بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عزیزان شنونده سلام، با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های پرسش و پاسخ تاریخی مهمان شما گرامیان شدیم. خدا رو از بابت این توفیق که نصیبمون شده شکر می‌کنیم. و اما عزیزان شنونده، امروز هم همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی هستیم. جناب استاد پیشوایی، بنده سلام میکنم در آغاز برنامه و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه و همه علاقمندان این شبکه سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بسیار ممنون هستیم از اینکه زحمت کشیدید، قبول زحمت فرمودید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. خب عزیزان شنونده، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی به سوالات تاریخی شما پاسخ میده. ما خواهشمون این هست که سوالاتتون رو مطرح کنید. شما میتونید با روابط عمومی شبکه معارف تماس بگیرید و سوال تلفنی خودتون رو مطرح کنید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. پل ارتباطی ما هست با شما گرامیان. البته میتونید سوالات کتبی خودتون رو هم به نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، رادیو معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی ارسال کنید. ما منتظر سوالات شما هستیم. ابتدا فاصله میگیریم از همکارانمون در اتاق فرمان، بعد به سوالات میپردازیم.
پاسخ تاریخی بفرمایید.
من می‌خواستم از جناب آقای پیشوایی سوال کنم راجع به اسامه ابن زید، که شنیدم آخرالامر با مولا امیرالمومنین علیه السلام بیعتم نمی‌کنه یا یاری نمی‌کنه ایشون. یکی راجع به این موضوع، یکی مگه یک کتاب منبعی یا یک کتاب خوبی راجع به اصحاب پیامبر که مثل همین اسامه و دیگران اگر سرگذشتشون رو نقل کرده باشن به ما معرفی کنن، خیلی ممنون میشم.
خب جناب استاد، سوال واضح بود. اسامه ابن زید،
بله،
که این همه پیغمبر اصرار کرد که به سپاهش ملحق بشید،
بله،
حالا آخر کار چی شد؟ روابطش با حضرت علی چجوری بوده؟
بله، اسامه ابن زید ابن حارثه، سوال ایشون از اسامه ابن زید ابن حارثه است. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه از پیش از بعثت پسر خوانده ای داشت به نام زید ابن حارثه، که بعدا قرآن فرمود که نه، اینا را به اسم خود پدرشون بنامید. بعدا آیه آمد ادعوهم لآبائهم، که رسول الله فرمود بگید زید ابن حارثه. زید ابن حارثه مورد علاقه رسول خدا بوده. این زید پسری داشت به نام اسامه که این هم مورد علاقه رسول خدا بوده. می گفتن حب رسول الله، یعنی شخصی که مورد علاقه رسول خدا و دوست اویه. رسول خدا علاقه داشت به اسامه. همونطوری که این شنونده گرامی اشاره کردن، متاسفانه بعد از قتل خلیفه سوم که مسلمان ها به اتفاق آرا، یعنی همه مردم مدینه، به اضافه انقلابیونی که از کوفه و مصر آمده بودن، اون زمان در مدینه حضور داشتن و قبایل اطراف، همه با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت کردن و از این نظر بیعت کنندگان با علی علیه السلام به مراتب و بلکه ده ها برابر بیش از خلفای قبلی بوده، با این وجود متاسفانه چند نفر تقریبا به عدد انگشتان دست پیدا شدند که با علی علیه السلام بیعت نکردند. یکی از اونا زید ابن ثابت بوده، یکی از اونا حسان ابن ثابت بوده و بعضی از قریش بوده و یکی از اونا اسامه ابن زید بوده. ایشون فرمودن عاقبت الامر بیعت نکرد. نه، در اول امر بیعت نکرد، در آغاز خلافت علی علیه السلام بیعت نکرد. این را در جریان بیعت مردم با علی علیه السلام مورخ ما نوشتن و این لغزش نابخشودنی از اسامه بوده. لکن قرائنی در دست داریم، بعضی از شواهد نشون میده که بعدها برگشت و به سمت امامت و ولایت و قبول کرد و این مریض شده بود، به شدت تب کرده بود و امام حسین سلام الله علیه به عیادت او رفت و دید که این به شدت نگرانه. حضرت پرسید چرا اینقدر نگرانی و چرا ناراحتی؟ گفت که من مدیون هستم و بدهکارم و امام حسین سلام الله علیه پرداخت دیون او را تقبل کرد.
زمان امام حسین.
بله. بنابراین بعضی از شواهد در دست داریم بعدها برگشت از این انحرافی که از خط امامت و ولایت بهش دوچار شده بود. و اما سؤالی که این شنونده عزیز فرمودن
درباره منبع، بله،
درباره منبع، من چند تا کتاب خدمت ایشون عرض میکنم و اضافه میکنم که ممکنه این کتابا الان در بازار نباشه ولی میتونن هر جا که تشریف دارن از کتابخانه ها تهیه و مطالعه بفرماین. یکی کتاب خودمونه با اشتراک استاد معظم حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی به نام شخصیت های اسلامی شیعه. تعدادی از صحابه رسول خدا که شیعه هم بودن، هم صحابی بودن هم شیعه بودن، اینا در دو جلده، یعنی قرار بود ادامه پیدا کنه که متاسفانه بیش از دو جلدش توفیق حاصل نشد. تعداد قابل توجهی از شخصیت های اسلامی، از همونهایی که ایشون میخوان در اینجا زندگی نامشون آمده و همچنین کتابی بنده از یکی از نویسندگان مصری ترجمه کردم به نام رجال حول الرسول. اصل کتاب مفصل، اسمش رجال حول الرسول. بنده حدود 20 نفر از اونها را ترجمه کردم به نام قهرمانان راستین، در دو جلد جیبی چاپ شده، قهرمانان راستین. و همچنین کتاب شخصیت های اسلامی و قهرمانان راستین را شون بتونن تهیه و مطالعه بفرماین، نظرشون انشالله تأمین میشه.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد به سبب پاسخ این سوال شنونده گرامی. خب عزیزان شنونده، به سوال دومی که به برنامه امروز رسیده میپردازیم. خواهش میکنم که همکاران من سوال رو پخش بکنن.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید. در رابطه با مسجد الحرام میخواستم سوال کنم که یکی از رکناش رکن حجر هست، بعد این سنگ حجر میخواستم ببینم که این همون سنگ حجری است که از طرف اولیه هست، چون میگن که در زمان طوفان نوح متلاشی شده، یعنی کعبه و همه اصلا خراب شده. یکی هم در زمان یزید که دومین سال به حساب زمامداریش بوده که مسجد حرام رو به تو بسته و خراب کرده. میخواستم اینم الان که همین سنگ هست و باستر شده همون سنگ هست یا که نه خیلی منو.
بله ما هم تشکر میکنیم از شنونده گرامی که سوال رو مطرح کردن. البته من اضافه کنم که شاید بیشتر از اینها خانه خدا خراب شده، سیل‌های متعددی آمده و حوادثی که اتفاق افتاده. در هر حال سوال جای خودش هست که آیا این حجر الاسود همونیه که اولین بار از آسمان نازل شده و طبق این روایت‌هایی که داریم یا نه این سنگ عوض شده؟
بله نه این سنگ همون سنگه که از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام به وسیله حضرت ابراهیم جز این خانه شد. این همون سنگ مقدسه.
پس قسمت دیگه که فرموده بودن زمان طوفان نوح مثلا
حالا اونا را بله. اونا را عرض میکنم.
بله
البته قبلا هم راجع به حضرت الاسد یادتون باشه
بله بله.
ظاهرا
سوال مطرح شده
نزدیکی نیست، یه سال دو سال پیش بود ما جواب دادیم اصلش سنگ آسمانی بوده چی بوده. در هر صورت جالبه که در کعبه فعلی تنها جزئی که غیر از اون پایه‌های خانه خدا که زیر زمینه اونا مال زمان حضرت ابراهیم، غیر از اون پایه از این دیوارها اون چه دقیقاً از اجزای زمان حضرت ابراهیم همون حجر الاسوده که این خانم محترم میگه سنگ حجر، حجرم به معنی سنگ، حجر الاسود یعنی سنگ سیاه. دقیقاً این سنگ، این سنگ از همون زمان باقیه، البته چند بار شکسته کوچیکتر شده، اول بزرگتر از این بوده، حوادثی که برش گذشته، آتش سوزی که در کعبه رخ داده، حوادثی که برش گذشته کوچیکتر شده، ولی زاد در زمان ما از حدود 100 سال 80 سال به این طرف به شدت ازش محافظت میکنن و جاشو محکم کردن، در فشار حجاج اون روش نشکنه. حجاج دیدن دورش لبه زخیمی از نقره و امثال اینا گرفتن و در داخل دیوار سیم پیچی کردن اینا که این مقدار که الان مونده میگن 20 سانت در 20 سانت اون که الان مونده در داخل دیوار که یه مقدار کمی دیده میشه به شدت محافظت میشه که این مقدار که ازش باقی مونده دیگه نشکنه یا از بین نره. و ما در طوفان حضرت نوح بله کعبه از بین رفته و حضرت ابراهیم احیا کرد و این سنگ را هم گذاشت.
بله.
و ما در حوادث بعدی اتفاقا به بعضی از حوادث این خانم محترم اشاره نکردن. یه وقتی در هم برنامه گفتیم که به مدت 22 سال شاخه از اسماعیلیه به نام قرامته این سنگ را از جاش کندن بردن در بحرین. نیت داشتن که جریانش رو اون زمان عرض کردیم، به تفصیل آخرش باج بهشون دادن، این سنگ را گرفتن و بردن جا اصلی قرار دادن. و اما در زمان یزید ابن معاویه به منجنیق بستن این سنگ آسیب ندید، کعبه کلن آسیب دید که عرض کنم که کل خانه تخریب نشد ولی صدمه دید و عبدالله زبیر تجدید بنا کرد. تجدید بنا کرد بعد از کشته شدن عبدالله زبیر هم حجاج تجدید بنا کرد ولی سنگ همون سنگه و میتونیم با اطمینان بگیم که این همون سنگ زمان حضرت ابراهیم.
بسیار خوب تشکر میکنیم از شما. از این شنونده گرامی هم که سوالشون رو مطرح کرده بودن تشکر میکنیم. همکاران هم فاصله به ما بدن و بعد بپردازیم به سوالات دیگر.
أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت صلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا
ورسش پاسخ تاريخي بفرمي.
میخواستم بدونم میثم تعمار چیه و راجب مجلس تمر اطلاعات میخواستم. متشکرم.
خب شنوندگان گرامی، با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما هستیم. سوال رو شنیدیم درباره شخصیت میثم تمار، صحابی و یار امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدند.
عرض میکنم که میثم تمار از یاران خاص و صمیمی امیرالمومنان علی علیه السلام بوده و اصلش هم عجم بوده، عرب نبوده، اصلش عجم بوده و برده زنی بوده و علی علیه السلام او را از اون زن خرید و آزاد کرد و فرمود اسم تو چیه؟ گفت اسم من سالمه. حضرت فرمود پدر و مادرت اسم تو را میثم گذاشتن، اسم اصلی تو میثمه. گفت یا علی درسته، من اسمی که پدر مادرم روم گذاشتن میثمه، ولی مرا الان سالم میخونن. حضرت فرمود که همون اسم اصلی ما از امروز میگیم که اسم تمام میثم باشه، متا کنیه ابو سالم بهش دادن. بنابراین میثم از صحابه رسول خدا نبوده، میتونیم بگیم از تابعین بوده، صحابه را درک کرده بوده، از یاران بسیار صمیمی و انقلابی و دلسوخته علی علیه السلام بوده و از طریق علی علیه السلام و حسنین علیه السلام اسراری و پیشگویی‌هایی و مطالبی از پشت پرده یاد گرفته بوده و اخبار و اطلاعات این گونه داشته. میگن زمانی که حضرت مسلم وارد کوفه شده بوده و عبیدالله ابن زیاد منصوب شد، همزمان که قبلا حاکم بصره بوده، یزید با حفظ سمت او را به حکمرانی کوفه هم منصوب کرد و عبیدالله ابن زیاد هم مختار را زندانی کرد و هم میثم تمار را. اینا دوتایی با هم مدتی در یه زندان بودن، به اصطلاح همبند بودن و اونجا میثم بعضی از اخبار غیبی را که از امیرالمومنین و از ائمه شنیده بود منتقل کرد به مختار. از جمله به مختار گفت که این کسی که میخواد ما رو بکشه، تو از زندان آزاد خواهی شد و این را تو خواهی کشت. و یکی از دلگرمی های مختار همین پیشگویی میثم بود. البته این اطلاعات را از علی علیه السلام و از ائمه داشت. بنابراین
از ائمه میفرمید کدوم ائمه؟ امام حسن و امام
حسین؟ از علی علیه السلام و از حسن این داشت. بنابراین میتونیم بگیم به نوعی محرم اسرار بوده، ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با علی علیه السلام داشته و ظرفیت این که حضرت بعضی از اینجور اخبار را به اون منتقل کنه داشته. و همچنین علی علیه السلام پیشگویی کرده بود از شهادت مظلومانه و دلخراش او و به او گفته بود که تو را در محله کناسه کوفه از این درختی که درختها را نشون داده بود، از این درخت آویزان میکنن، تو را به دار میکشن و به دهان تو لجام میزنن و جلوی حرف زدن تو را میگیرن. و اون درخت دیگه برای میثم آشنا بود، هر از چندی میامد زیر اون درخت را آب و جارو میکرد. درخت نزدیکی خانه شخصی به نام عمرو بن حریث بود. به عمرو بن حریث میگفت که عمرو بن حریث من همسایه تو خواهم بود، هوای مرا داشته باش. عمرو بن حریث متوجه مقصود او نمیشد، خیال میکرد یکی از دو خانه همسایه را میخواد بخره. میگفت خانه فلان خانه فلان را میخوای بخری؟ تو اون که بعدا که این قضیه اتفاق افتاد، عمرو بن حریث قضیه را نقل کرد، گفت خود میثم به من اینجوری میگو، منتها اون زمان من خیال میکردم که او میخواد یکی از خانه‌های همسایگی ما را بخره. همینجور که امیرالمومنین علی علیه السلام پیشگویی کرده بود، میثم را به جرم طرفداری از علی علیه السلام و به جرم وفاداری به امامت و ولایت عبیدالله ابن زیاد دستور داد بازداشت کردند و او کوتاه نیامد، اظهار ندامت نکرد، بر نگشت، اعلام وفاداری به حکومت بنی امیه و یزید و عبیدالله ابن زیاد نکرد. به دستور عبیدالله ابن زیاد این را از بالای همون درخت خرما آویزان کردند و بستن به اون درخت. این همون جا که بود دو سه شبانه روز میگه این بالای اون درخت با زجر و شکنجه زنده بود، همونجا از فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکرد و آمدن دهان او را بستن، لجام به دهان او بستن و بعد از دو سه شبانه روز به شهادت رسوندن و این 10 روز پیش از حادثه عاشورا بوده. و از این نظر نگاه کنیم یکی از ضرب شستهایی که به نظر میرسه عبیدالله ابن زیاد برای زهر چشم گرفتن از شیعیان کوفه اقدام کرد، یکیش هم شهادت میثم تمار بوده، ولی متاسفانه این در حادثه عاشورا منعکس نمیشه. به نظر میرسه زمانی بوده که حضرت مسلم وارد کوفه بوده، در اون روزا بوده، این بی ارتباط با حادثه عاشورا نمیتونه باشه. بگیر به بنده هایی که شروع شد، عرض کردم مختار زندان بود و تا بعد از حادثه عاشورا مختار زندانی بود، تا اون که عبدالله ابن عمر که شوهر خواهر مختار بود پیش یزید وساطت کرد و نامه برای یزید نوشت و با وساطت و خواهش عبدالله عمر یزید دستور داد مختار را از زندان آزاد کنه. بگیر به بنده هایی که بوده، بازداشت هایی که بوده و ایجاد رعب و وحشت که بوده، جز این سلسله ها میثم هم بازداشت شد و به دار کشیده شد و مظلومانه به شهادت رسید.
بله. بسیار خوب، استفاده کردیم، فاصله بگیریم، بعد بپردازیم به سوال دیگری که از شنونده عزیز دیگری رسیده.
جناب آقای پیشوایی سلام عرض میکنم. میخواستم یک سوال بپرسم در مورد ای که ما جایی تو حاشیه های قرآن نوشته های اطراف قرآن، نه معنی قرآن، یه قرآن هستن این که دورتون چیز دارن، من یک سری روایات و داستان ها نوشته، یه جا خونیم که فرعون حضرت یوسف علیه السلام و فرعون زمان حضرت موسی علیه السلام همون یکی هم، یعنی 400 سال عمر کرده. میخواستم بپرسم ببینم این صحبت چقدر
در
این راسته یا نه. تشکر
شده. خب ما هم تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. آیا فرعون انقدر عمر طولانی داشت که از زمان حضرت یوسف علیه السلام تا زمان حضرت موسی علیه السلام با فاصله چند قرن زنده بوده و درک کرده؟ این سوال شنونده گرامی.
جوان نمیکنم به این صورت صحت داشته باشه. صورت صحیح قضیه باید اینجوری باشه که میگن فرعون اسم سلسله اینا بوده، سلسله خاندان، مثلا عنوان خاندان فرعون بوده، به هر حاکمی از این سلسله فرعون میگفتن و اسم خود فرعون، فرعون معروف زمان حضرت موسی، رامسیس بوده، رامسیس دوم.
بله.
الان در قاهره خیابانی هست به نام رامسیس، البته رو چیز باستانگرایی و ملیتگرایی، میدونی ملیتگرایی در مصر هست، به نام اون فرعون چیز گذاشتن، اسم خیابانی رو گذاشتن به نام رامسیس. اسم شخص خود فرعون معروف زمان حضرت موسی رامسیس بوده، فرعون اسم سلسله و خاندان اینا بوده. و اگرم در زمان حضرت یوسف هم بوده، ظاهرن یکی از این سلسله بوده که با هم فرعون میگفتن.
بله، در حقیقت همونطور که فرمودید فرائنه مصر رو که سلسله پادشاهی داشتن، حالت امپراتوری داشتن،
اسم سلسله شون فرعون.
بله بله. خب بنابراین این اثبات نمیشه یا اطلاعات تاریخی از این لحاظ نداریم که بگیم اون فرعون همون فرعون زمانه حضرت موسی علیه السلام بوده. تشکر میکنیم. خب همکاران ما در اتاق فرمان برامون چی در نظر گرفتن؟ در خدمت شما عزیزان هستیم، میریم و برمیگردیم.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
ضمن سلام و عرض ارادت خدمت آقای استاد پیشوایی، خواستم از شما بپرسم کتابخانه اسکندریه در مصر که مرکز علمی دنیای اون روز بود و حدود 900 سال از اون بهرهای علمی فلسفی و غیره می بردن را چه کسی آتیش زد و چرا آتیش زدن و انگیزه آتیش زدنشون از این کتابخانه بزرگ دنیا چه بود؟ ممنون هستم.
بله، ما هم از شما شنونده گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، این مسئله کتاب سوزی که احیانا غربی ها مطرح میکنن که مسلمین کتاب ها را آتش زدن، اصلا من به ذهنم رسید اصلا این واقعیت داره؟ و بعد اگر واقعیت داره، این کتابخانه اسکندریه یا حتی گفته میشه کتاب هایی در ایران مثلا آتش زدن، اینها کار کی بوده؟
بله
بله،
من ابتدا به اختصار عرض کنم که هر دو، حالا شما ایران را اضافه کردید، هم آتش زدن کتابخانه های اسکندریه محل بحث مسلم نیست از نظر تاریخی.
بله.
و هم این که به تقلید از افسانه کتاب سوزی در مصر و اسکندریه آمدن بعضی اون را عین اون را در مورد ایران هم نوشتن، این هم محل بحثه و از نظر تاریخی ثابت و قطعی نیست. حالا سوال این شنونده گرامی در مورد کتابخانه های اسکندریه است. من در مورد این توضیح عرض میکنم، ولی بازم تأکید میکنم این از نظر تاریخی مسلم نیست. درسته بعضی ها نوشتم، ولی اشکالات تاریخی متعددی داره. من توضیح عرض میکنم، منابع هم معرفی میکنم خدمت این شنونده گرامی و سایر علاقه‌مندان به این بحث. پرسیدن که کی بوده، چی بوده، به وسیله چه کسی بوده، به چه انگیزه‌ای بوده. اجمالاً عرض می‌کنم که می‌نویسند که این در جریان فتح مصر بوده و فتح مصر میگن در سال 19 هجرت بوده و فاتح مصر هم عمرو بن عاص بوده، عمرو بن عاص معروف. میگن وقتی عمرو عاص در سال 19 هجری عرض کنم که مصر را گشود و مصر را فتح کرد و شهر اسکندریه را هم فتح کرد، در مورد و این در زمان خلافت خلیفه دوم بوده، عمر بن خطاب بوده، عمرو عاص در مورد وضع کتابخانه های اسکندریه از خلیفه کسب تکلیف کرد، نامه نوشت به مدینه، کسب تکلیف کرد که ما با این کتاب ها چکار کنیم. و میگن این بنا به تقاضای یک دانشمند مسیحی در اسکندریه بوده که رفت با عمرو عاص صحبت کرد، گفت شما اینجا را فتح کردید و هرچه اینجا مثلا به صورت غنیمت به دست آوردید به نام خودتون کردید، به نام دولت اسلامی کردید، ولی کاری به کار این کتاب ها نداشته باشید، کاری به کتاب خانه اینجا نداشته باشید. که میگن این یحیای نحوی بوده، بعضی یوحنا ازش اسم میبرن، در جای خودش بحث شده. این انگیزه شد که عمرو عاص از مدینه و از خلیفه کسب تکلیف کرد. حالا اینجا میرسیم به انگیزش. میگن خلیفه نوشت که اون مطالبی که تو اون کتاب ها هست اگر همون هاست که در قرآن ما و کتاب آسمان ما هست، خدا به وسیله قرآن ما را از اونها بی نیاز کرده. اگر این مطالب قرآنه، پس ما نیازی به اونها نداریم. و اگر مخالف مطالب قرآنه پس اونها را از بین ببر. میگن اینجوری بوده که امر آس دستور داد، عرض کنم که کتابهای کتابخانه های اسکندریه را دادن به حمام‌های اسکندریه و به مدت 6 ماه گرمخانه‌های حمام‌های اسکندریه
به جای هیزم مثلا
به جای هیزم استفاده کردن و با این کتابا حمام‌ها را گرم کرد. این اصل قضیه است که نقل کردن، لکن این اشکالات تاریخ متعددی داره، از مواردیه که مورد بحث حرف و حدیث درش زیاده، دانشمندان متعددی دربارش بحث کردن، مقالات متعددی نوشتن که الان من بعضیاشو اسم میبرم. از اشکالات تاریخی این قضیه یکیش از لحاظ سندیه، میگن که کتابهای مربوط به فتح مصر و کتابای تاریخی ما در نیمه دوم قرن سوم نوشته شده، کتابهایی بوده و هست الانم در دسترس ما هست مخصوص فتح مصر، فتوح مثلا کتابی داریم فتوح مصر و اخبارها تألیف ابن عبدالحکم، اصلا کتاب مستقلیه، بنده دارم این کتاب را، کتاب مستقلیه راجع به فتح مصر، کتاب 300-400 صفحه‌ایه، تمام جزئیات و حوادث حتی خرد و ریز فتح مصر نوشته. یا سایر کتابایی که مثل فتول بلدان بلازوری در 270 فوت کرده، پس نیمه دوم قرن سوم این کتاب نوشته شده، مثل فتول بلدان بلازوری، مثل تاریخ یعقوبی و اینا که در تاریخ اسلام و در فتح مصر نوشته شده، در هیچ کدوم از اینا مسئله کتاب سوزی کتابخانه‌های اسکندریه نیامده، تا اون که بعد از حدود 300 سال، حدود 3 قرن الا 4 قرن، برای اولین بار عرض کنم که قفتی در کتاب تاریخ الحکما و عبداللطیف بغدادی در کتاب الافاده و الاعتبار این قضیه را نقل کردن و آیندگان از این دوتا گرفتن،
مدعی شدن که کتاب سوزی صورت
اینا کرده. بله اینا مدعی شدن که قضیه کتاب سوزی را برای اولین بار اینا نوشتن.
بله.
و آیندگان از این دوتا گرفتن.
صحیح.
خب اگر چنین قضیه بوده چرا مورخان اولیه، چرا مؤلفان فتوح مصر ننوشتن؟ حالا که اینا بعد از 300 سال نوشتن، ما نداریم که اینا از کجا گرفتن. این از نظر سندی مشکل بزرگیه. اگرم ابن العبری در مختصر تاریخ اسلام نوشته، میگن اونم به احتمال قوی از قفتی گرفته، از عبداللطیف بغدادی گرفته، به اضافه اینکه مسیحیه، چه بسا برای بدنام کردن مسلمان ها این قضیه نوشته. ما حرف ابن العبری را نمیتونیم در اینجا بپذیریم. از طرف دیگه شواهدی در دست هست، تاریخ مصر باستان میگه که آقا این کتابخانه ها قبلا غارت شده بود، حوادثی که قبلا داشتن مصری ها، جنگ هایی که قبلا داشتن، این کتابخانه از بین رفته بود، وقتی مسلمان ها اونجا رسیدن کتابخانه به کار نبوده که اینا بسوزانند یا نسوزانند. البته اینا که بحث میکنیم صحبت دفاع از خلیف شخص خلیفه اینا نیست، از باب یک بحث تاریخی در این بحث میکنیم، چون اینجا ارتباط پیدا میکنه با ارزشی که اسلام برای علم قائل شده، ارزشی که مسلمان ها برای علم قائل بودن، مسلمان ها مروج علم بودن، مسلمان ها مروج دانش بودن، مسلمان ها همون ها بودن که رفتن کتب فلاسفه یونان را آوردن در نهضت ترجمه در بغداد ترجمه کردن. این وسیله ننگه که مسلمان ها که این همه بر حسب دینش و مروج دانش بودن، طرفدار علم بودن، بیان آثار علمی رو بسوزونن، بحث شخص خلیفه نیست. در هر صورت یکی از دلایل رد و نفی این قضیه اینه که میگن که این کتابخانه ها قبلا از بین رفته بوده. از طرف دیگه درسته که اون زمان کاغذی به نام پاپیروس بوده، ولی میدونیم که پاپیروس ها خیلی محدود بودند و اون چه به نام کتابخانه و نوشته ازش یاد میشه لوح‌های سنگی بوده، سنگ نوشته بوده که اینا را نگهداری میکردن در یه مخازنی. خب وقتی اینا سنگ نوشته بوده که سنگ نوشته ها که قابل سوزاندن نبوده. از اینجور اشکالات تاریخی داره. من یادآوری میکنم بعضی از منابع را اسم میبرم، این شنونده گرامی که پیداست اهل مطالعه است و علاقه مندان این بس بتونن به منابع مستقل مراجعه کنن، از جمله استاد شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام ایران این قضیه را بحث کردن و هم کتاب کوچک و بسیار مفیدی مستقلن در این باره نوشتن به نام کتاب سوزی ایران و مصر، و همچنین مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب در یکی از کتاباش به نام بامداد اسلام اونجا بحث کرده و مقاله جدیدی را من به این منابع اضافه میکنم. ایشون میتونن نشریه علمی تخصصی تاریخ در رانه پژوهش شماره 8، تکرار میکنم، تاریخ در آینه پژوهش شماره 8 مقاله داریم خاص این بحث به نام آتش سوزی کتابخانه اسکندریه از افسانه تا واقعیت. برای تهیه این شماره از نشریه تاریخ در آینه پژوهش میتونن در اگر در تهران تشریف دارن نزدیکی های میدان فلسطین نمایندگی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی نمایندگی مرکز انتشارات مؤسسه رجوع بفرمایند، یا با این تلفنی که عرض میکنم شون تماس بگیرم و این شماره را تهیه کنم. بعد از کد قوم که 0251 میتونن شماره 2113689 را بگیرن از دفتر این مجله کسب اطلاع کنن.
بله انشاءالله تهیه میکنن و به صورت علمی، هرچند کاملا سوال رو جواب دادید شما، به صورت مکتوب هم در اختیار بگیرن مطالعه کنن و بیشتر استفاده بکنن. بسیار خوب، استفاده کردیم از بیانات شما جناب استاد پیشوایی. و اما گرامیان، عزیزان شنونده، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. ما در خدمت جناب استاد پیشوایی بودیم، از سخنانشون استفاده کردیم، امیدواریم که برای هفته‌های آینده باز هم این توفیق نصیبمون بشه. در پایان برنامه به اتفاق جناب استاد حجت الاسلام ولی مسلمین پیشوایی از همه شما خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. التماس دعا.
یا خیر خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله، يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله، يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا مصطفى الرحمن، يا سيد الأكوان، يا رسول الله.